بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکال این بود که اگر قاعده لازرر دلالت بر نفی حکم ضرری داشته باشد، این موجب تخصیص اکثر برای اینکه احکام ضرریه زیادی داریم که به واسطه لازرر اون احکام نفی نشده و از بین نرفته. پس با این تخصیص اکثر چه معامله ای بکنیم؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه ایشون میخواستند از این راه حل اشکال کنند که تخصیص اکثر رو قبول کردند، ولیکن استهجان این نوع تخصیص اکثر را نپذیرفتند و فرمودند که اگر اخراج به عنوان واحد باشه و به واسطه یک قدر مشترکی باشه، ولو اینکه اون قدر مشترک رو ما نتوانیم تفصیلا به دست بیاوریم، همین کفایت می کند در اینکه تخصیص اکثر را از اجان خارج بکنه. که خب مسائلی در این رابطه بود و بحث شد. مرحوم محقق نائینی بعد از اینکه این جواب شیخ رو نپذیرفتند و مورد اشکال قرار دادند، همونطوری که ملاحظه فرمودید، حالا خودشون یک راه دیگری پیدا کردند برای حل اصل اشکال. که چیکار بکنیم که اینجا مشکله تخصیص اکثر از بین برود؟ در این رابطه دو مطلب بیان می‌فرماید ایشون و دو تا حرف دارند. یک حرفشون اینه، خوب دقت بفرمایید، ایشون می‌فرماید وقتی که ما لازرر رو با اون ادله اولیه ملاحظه می‌کنیم، عنوان لازرر در مقام مقایسه با ادله اولیه این است که لازرر خودش مخصص ادله اولیه است ولی به لباس حکومت و به عنوان یک دلیل حاکم. مثلا وقتی دلیل لازرر رو با دلیل وجوب وضو ملاحظه می کنیم، می بینیم این لازرر نتیجتاً مخصص دلیل وضوست و اونجایی که وضو ضرری باشه مستلزم یک ضرری نسبت به بدن یا مثلا مال باشه، لازرر وضو رو در اونجا وجوبش رو بر می داره که نتیجتاً دلیل وجوب وضو به واسطه قاعده لازرر تخصیص می خوره. اما این تخصیص به لسان حکومته، به لسان شرح و تفسیره، به لسان نظارت دلیل لازرر بر دلیل وجوب وضوست که معنای دلیل حاکم این است که توجه به دلیل محکوم داره و در مقام توضیح دلیل محکومه، منتها گاهی این توضیح و تفسیرش نتیجهش تضییق دلیل محکومه و گاهی توسعه دلیل محکومه. در لازرر نسبت به دلیل وجوب وضو مسئله تضییقه، یعنی دائره وجوب وضو را مزیق می کنه و محدود می کند به اونجایی که وضو ضرری نباشد، مستلزم ضرر مالی و جانی بر مکلف نباشد. پس عنوان لازرر نسبت به ادله اولیه مخصص در لباس حکومت و یا به تعبیر دیگر حکومت تضییق دهنده است، حکومتی است که دلیل محکوم را محدود می کند به غیر مورد ضرر و مزیق می کنه به غیر مورد ضرر. خب اگر دلیل لازرر نسبت به ادله اولیه این سمت رو پیدا کرد، خوب دقت بفرمایید، آیا اون ادله اولیه‌ای که مقتضای طبع حکمشون ضرره و اصلاً در مورد ضرر اون حکم ریخته شده، در مورد ضرر اون حکم پیاده شده و طبع اون حکم غیر از ضرر چیزی نیست، آیا دلیل لازرر میتونه بر اون هم حکومت داشته باشه؟ دلیل لازرر نسبت به وجوب وضو حکومت داره، برای اینکه وضو طبعش که اقتضای ضرر نمی کنه، گاهی توأم با ضرره، بعضی از مصادیقش مستلزم ضرره. اینجا دلیل لازرر به لسان حکومت میاد دلیل وجوب وضو را محدود به غیر مورد ضرر میکنه. اما اگر ما دلیل لازرر رو نسبت به دلیل وجوب زکات سنجیدیم، وجوب زکات دیگه دو نوع نداره که یک نوعش ضرری باشه و یک نوعش غیر ضرری. وجوب زکات یک حکمی است که در حقیقت ملازم با ضرره و طبعش اقتضای ضرر داره، ذاتش مقتضی ضرره، نه اینکه در بعضی از افرادش ضرر تحقق داشته باشه، در بعضی از مصادیقش ضرر وجود داشته باشه. اون وقت اگر ما دلیل لازرر رو در مقابل دلیل وجوب زکات قرار دادیم، دیگه عنوانش عنوان حاکم و محکوم نیست، عنوانش عنوان شرح و تفسیر نیست. چی رو میخواد تفسیر بکنه؟ دلیل وجوب زکات رو دیگه چجوری تفسیر بکنه؟ وجوب زکات عین ضرره، طبعش مقتضی ضرره، چجوری دلیل لا ضرر بخواهد به عنوان حاکم نسبت به دلیل وجوب زکات قرار بگیره؟ اینجاست که بین اینها نسبت حاکمیت و محکومیت از بین میره، بلکه بین اینها تعارض واقع می شود. دلیل لا ضرر معارض با دلیل وجوب زکات، دلیل لا ضرر معارض با دلیل وجوب خمسه، و همینطور سایر احکامی که درشون ضرر بود و ضرر انفکاک پیدا نمی کرد. پس روی این حساب ما اصلا نباید این حرف رو بزنیم که این احکام ضرریه با سایر احکامی که قد یکون و مستلزمن لزرر چه فرق میکنه؟ فرقش روشنه، نسبت به اونها عنوان حاکمیت داره، نسبت به اینها عنوانش عنوان حاکمیت نیست، بلکه عنوان تعارضه، و در مقام تعارض اون ادله مقدم داشته شده بر لا ضرر. اون ادله بنابر فتوا و سایر جهات دیگر تقدیم داشته شده بر لا ضرر. پس در حقیقت مسئله به این صورته. این یک راهی است که ایشون طی می‌کنند. راه دومشون اینه، می‌فرمایند این موارد زیادی که گفته شد ما قبول نداریم که همشون عنوان ضرر درش باشه و به صورت تخصیص از لا ضرر بیرون رفته باشه. این راه دوم با قطع نظر از راه اوله خودش یک راه مستقلیه ایشون بیان میکنن. میفرماید این مثال هایی که گفتید، این مواردی رو که ذکر کردید، بعضیاشون رو قبول داریم ضرره، لکن اونا تخصیص اکثر نیست، یه مقداری هست، اما همش رو شما بخواید یک نواخت قرار بدید و همه را بگویید ضرران و از قاعده لا ضرر به صورت تخصیص خارج شده، نه، ما این معنا را قبول نداریم. مثلا ایشون می‌فرماید یکی از مواردی که شما ذکر کردید قاعده اتلاف بوده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. شما میگید این حکم به زمان ضرریه، ما میگیم کجاش ضرره؟ اگر یک کسی مال غیر رو تلف کرد، اگر اسناد تلف غیر به یک انسانی، تلف مال غیر به یک انسانی داده شد و بعد به اون انسان بگن آقا چون شما اتلاف کردی مال غیر رو و به دست خودت مباشره تلف مال غیر بودی، باید این مال تالف رو جبران بکنی، این کجاش ضرره؟ خب اتلاف کرده مال غیر رو، در مقابل اتلاف مال غیر اگر گفتن شما باید مال غیر رو جبران کنی و مثل یا قیمت رو بپردازی، این کجاش مستلزم ضرره؟ خب میخواست اتلاف نکنه مال غیر رو، میخواست در مقام اتلاف مال غیر بر نیاد، حالا که برآمده جبران بکنه. این جبران بعد از اتلاف اختیاری عنوان ضرر نداره. یا مثلا در باب قتل نفس، اونجایی که قتل نفس خطایی باشه یا اونجایی که ورثه اختیار بکنن دیه را به جای قصاص، اگر شارع گفت شما باید دیه بپردازید، کجاش این ضرریه؟ خب قتل نفس تحقق پیدا کرده ولو خطا و اشتباها، یا قتل نفس عمدی بوده به جاش قصاص ثابت بوده، حالا آمدن ورثه دیه رو اختیار کردن، آیا این دیه پس از قتل نفس عمدی به مقتضای انتخاب ورثه این یک حکم ضرریه؟ همین آدم بکشد و بره عرض می شود راحت بخوابه، این کجاش ضرریه؟ و همینطور مسئله رو ایشون سرایت میده به باب زکات. ایشون میگه در باب زکات مسئله به این صورته که شارع مقدس فقرا را شریک قرار داده، گفته یک دهم یا یک بیستم این مال فقراست و اختصاص به فقرا داره. خب اگر شما با یک کسی شریک بودی، بعد این شریک آمد مطالبه مالشو کرد، شارع تو رو ملزم کرد که مال این شریک رو در اختیارش بگذاری، آیا این ضرریه؟ لزوم پرداختن مال شریک به شریک کجاش ضرریه و کجا عنوان ضرر در اینجا تحقق داره؟ خب اونم شریکه، مال اوست، همونطوری که تو زی سهمی اون هم زی سهمه. خب بعد از آنی که زی سهم شد، حالا واجب سهمشو بهش بپردازی، آیا پرداختن سهم شریک زی سهم به او این عنوان ضرری پیدا میکنه؟ لذا ایشون میفرماید ما خیلی از این موارد رو اصلا ضرری بودنشو قبول نداریم. بله بعضی مواردش هست، در باب جهاد حکم ضرری و حتی در باب حج حکم ضرری و برای اینکه مستلزم پرداختن یک مقدار مال و تحمل مشقات کثیر است بدون اینکه عنوان دیگری هم در کار باشه، اما اینها سبب نمی شود که عنوان تخصیص اکثر رو پیدا بکنه. شما باید تخصیص اکثر درست بکنید تا محکوم به استهجان بشه، و ما خیلی از این مثال ها رو ضرری بودنش رو قبول نداریم. یه قسمت از مثال هام ضرریه لکن موجب تحقق تخصیص اکثر نیست تا اینکه حالت استهجان پیدا بکنه.
اگر
گفتیم دو حرف، آقا چرا گوش نمیدی؟ گفتیم از دو راه ایشون وارد شده، راه دوم غیر از راه اوله، هیچ به هم ارتباطی نداره، از دو راه وارد شده. من مخصوصا هی تذکر دادم که این حرف رو با حرف اول مخلوط نکنید. و اما این حرفی که چی شما نمیدونی شما؟ چرا؟ پاداش. اگر اینطوره ما هیچ حکم ضرری دیگه نداریم. در باب وضو هم همینطوره. خب وضو در هوای سرد بگیرید، تبم بکنید، لکن پاداش اخرویش در جای خودش محفوظه. عرض می شود که این دو تا بیان رو ما هنوز حرفی نزدیم، ما فقط نقل کلام محقق ناینی رو کردیم، هنوز رد نشدیم از این حرف. حالا بذارید بررسی کنیم این حرف رو. این دو تا بیان رو ایشون ذکر فرمودن. سیدون العز الاعظم الامام مدظله العالی، ایشون از راه دوم کلام مرحوم محقق نائینی تقریبا دو تا جواب دادند، اما از راه اولش دیگه جوابی ذکر نفرمودند. راه دوم رو ایشون اینطور جواب میدن، البته با اضافاتی که من میکنم. در باب زکات ایشون میفرماین ما قبول داریم که بعد از آنی که فقرا شرکت پیدا کردند، دیگه پرداختن مال شریک به شریک لیس به ضرریه. اما خود این حکم به شرکت از کجا آمد؟ کی فقرا رو با انسان شریک قرار داد در مالی که درش زکاته؟ آیا اونها کار کرده بودند؟ آیا اونها سرمایه گذاری کرده بودند؟ فقرا به عنوان انهم فقرا، کی اینها رو شریک قرار داد؟ شارع مقدس. جعل همین حکم به شرکت ضرریه. اصل تشریک فقرا با اون کسی که باید زکات رو بپردازه، خود این تشریک یکون ضرری یا و الا روی طبع قصه اونا شرکتی نداشتن، اونا عرض می شود سهمی در این رابطه نداشتن. پس شما مرحوم محقق ناینی اول بر می دارید شرکت رو نادیده می گیرید، بعد می فرمایید روی فرض تحقق شرکت پرداختن مال شریک به شریک لا یکون و ضرریه، ولی ما اصل مبناشو می گیم حکم ضرریه. خود این که فقرا رو زی سهم قرار بدن و شریک قرار بدن به عنوان یک دهم و یا یک بیستم و یا نصابهای دیگر، خود این حکمون ضرریان و لا ضرر باید نفی بکند این جعل شرکت را، باید نفی بکند این حکم به تشریکی را که شارع در این مورد بیان کردند. و اما در مسئله اتلاف اونجام بله، یه صورتش خب میشه با شما موافقت کرد، اگر کسی آمدن عالمن متوجهن مال غیر رو بردارد و اتلاف بکنه، این اگر حکم به زمان در مورد او پیاده شد، این لیس به ضرریه، میخواست اتلاف نکنه. اما اگر کسی در خواب زد و مال غیر رو تلف کرد، خواب بود، هیچ توجه و التفاتی نداشت، پاش خود به یک ظرف گران قیمتی که مال دیگری بود و افتاد و شکست، اینم قاعده اتلاف حکم به زمان در موردش ثابت میکنه. آیا در اینجا ضرری نیست؟ یک آدم غیر متوجه و غیر ملتفت اگر مال غیر رو اتلاف کرد و بعد حکم به زمان در مورد او ثابت شد، آیا این حکم به زمان لیس به ضرریه؟ و همینطور در موارد دیگر. بالاخره شما نمیتونید بفرمایید که اکثر مثل، چون تعبیر ایشون اینه، اکثر این مثال هایی که در این رابطه زده شده، این از عنوان ضرر خارجه و به تعبیری که ایشون کردن ما منع سقرا می کنیم، یعنی می فرماین سقرای ضرر درشون تحقق نداره، عنوان ضرر درشون تحقق نداره. این یک اشکالی است که ایشون می فرمایند. اشکال دوم که انصافاً اشکال خوبی هست، ایشون می فرمایند این مسئله تخصیص اکثر مال عموماتیه که این عمومات صلاحیت اصل تخصیص رو داشته باشه و به تعبیر علمی سیاق اون عمومات آبی از تخصیص نباشه. یه عمومات معمولی و متعارف که میتواند تخصیص بخوره، اینجا گفته شده که اگر تخصیصش تخصیص اکثر باشه یکون و مستهجنا. اما ما یه قسمت عموماتی داریم که اصلاً یک تخصیص هم براش قبیحه، سیاقش آبیه از تخصیصه، لحنش آبیه از تخصیصه، عرض می شود شأن نزولش یه جوریست که با تخصیص نمی سازه. مثل مثلا قاعده لاحرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دیگه یه چیزی نیست که ما بیاییم تخصیصش بزنیم. و نکته اش اینه که این سنخ قواعد در مقام امتنان وارد شده و این امتنان منافات با تخصیص داره. آیا امکان داره که ما در حدیث رفع مثلا یه تخصیصی قائل بشیم، بگیم این که فرموده رفع مستکره علیه، از این رفع مستکره علیه یه چند مورد ما بیایم خارج بکنیم که در عین اینکه استکراه و اکراه تحقق داره، معذالک آثارش هم بار باشه، حرمتش هم ثابت باشه، احکام دیگر مترتبه بر او هم ثابت باشه. حدیث رفع، قاعده لاحرج و همینطور قاعده لازرر، مخصوصا اگر دنبالش کلمه علا مؤمنن باشه، کما اینکه در بعضی از روایاتش این کلمه علا مؤمنن ذکر شده بود، اینا همه شاهد این معناست که این در مقام امتنان بر مؤمنینه در مقام امتنان بر امت اسلامی است. اون وقت چیزی که در مقام امتنانه، این اصلا سیاقش آبی از تخصیصه، حتی یک دونه تخصیص هم برش جایز نیست و اینجا نمیشه مسئله تخصیص اکثر رو ما پیاده بکنیم. پس محقق نائینی اگر قبول بفرمایید که تخصیص اکثر نیست لکن تخصیص فل جمله است، استاد بزرگوار می‌فرمایند که همین تخصیص فل جمله اش را هم ما نمی‌پذیریم. لا ضرر نباید تخصیص بخوره، همونطوری که لا حرج تخصیص نمی‌خوره و همونطوری که حدیث در این ردیف و در این صف قرار گرفتن هیچ کدامشون قابلیت برای تخصیص ندارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند لکن از اون حرف اول مرحوم محقق نائینی جوابی ایشون نفرمودند. عرض می شود که از اون یک جوابی می خواهیم عرض بکنیم. خوب دقت بفرمایید. ایشون فرمود که لازرر نسبت به دلیل وجوب وضو اگر حساب بشه عنوان حاکمیت داره، درست. اگر نسبت به دلیل وجوب زکات و خمس و جهاد بخواهد مقایسه بشه، چون اینا طبعشون اقتضای ضرر میکنه و به طبع ملازم با ضرر هستن، لا ضرر نمیشود نسبت به اینها عنوان حاکمیت پیدا بکند، بلکه بینشون تعارض واقع میشه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا تعارض به چه کیفیته؟ تعارض به چه نحوه است؟ آیا تعارض به نحو مثلا این است که یکیشون یه چیزی رو نفی میکند و دیگری اثبات، و نسبت عموم و خصوص مطلق بینشون وجود نداره، یا نسبت عموم و خصوص مطلق وجود داره؟ لا ضرر نفی میکند حکم ضرری را، معنای لا ضرر اینه. دلیل وجوب زکات اثبات میکند حکم ضرری را، دلیل وجوب خمس اثبات می کند حکم ضرری را. خب اینجا که شما میگه تعارض واقع میشه، ظاهر این است که شما برگشتید به اصل اشکال، برای خاطر این که لا ضرر نفی مطلق حکم ضرری را میکند و دلیل وجوب زکات اثبات حکم ضرری خاص رو میکنه، پس باید دلیل وجوب زکات مخصص لا ضرر باشه. دلیل وجوب خمس هم همینطور، وقتی که ما با لا ضرر مقایسه میکنیم، لا ضرر به نحو طبیعت و به قول شما نفی جنس میگه لا حکم ضرریان، لا طبیعت حکم ضرریان. دلیل وجوب خمس میاد یه مورد حکم ضرری رو ثابت میکنه، پس باید مخصص دلیل لا ضرر باشه. به عبارت روشنتر، شما از حل اشکال یعنی از اشکال فرار کردید، ولی نتیجه بیان اول شما وقوع در خود همون اشکال شد، برای اینکه بعد از آنی که بین دلیل لا ضرر و بین دلیل وجوب زکات تعارض واقع شد، این به عنوان اینکه یک حکم ضرری خاصه در مقابل لا ضرر که نفی حکم ضرری مطلق رو میکنه، عنوان مخصص پیدا میکنه، فبالنتیجه همون تخصیص اکثری رو که شما فرمودید، همون تخصیص اکثر در اینجا وارد میشه. به عبارت روشن‌تر، شما فقط از این معنا رهایی پیدا کردید که دلیل وجوب زکات را از ردیف دلیل وجوب وضو خارج کردید، اما از این نظر که دلیل وجوب زکات عنوان مخصصیت داره برای قاعده لا ضرر، به لحاظ اینکه او کلی حکم ضرری رو نفی میکنه و این خصوص حکم ضرری زکات یا خمس رو ثابت میکنه، عنوانشون عنوان مخصص و عام شد و در نتیجه دو مرتبه تخصیص اکثر از این طرف به حکم خودش بازگشت و به همون قوت خودش باقیه. و شما چه راه حلی برای این تخصیص اکثر می توانید در نظر بگیرید؟ لذا راه اولی هم که در کلام ایشون ذکر شده، به این صورت به نظر مورد مناقشه قرار گرفت. نتیجه این شد که ما اگر لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری معنا بکنیم، مسئله اشکال تخصیص اکثر و یا به بیان استاد بزرگوار اصل تخصیص، با این مشکله چه کار بکنیم؟ و آیا این مشکله سبب نمی شود که ما معنای لا ضرر رو تغییر بدیم؟ چون وحیی نازل نشده که لا ضرر این معنا رو داشته باشه، این معنایی بود که ما دنبال کردیم، به اشکالش برخورد کردیم، دیدیم اشکالش قابل جواب نیست و لعل لا ضرر یک معنای دیگری داشته باشد. تعارضش به چه کیفیته؟ نه سوال، تعارضش به چه کیفیته؟ اصلا ما قبول نداریم که عام و خاص بینشون تعارض باشه. نیست اصلا تعارض، اصلا تعبیر به تعارض اینجا مسامحه است. اکرم العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء هیچ گونه معارضه ای نداره. بابا شما اینقدر تحت تأثیر الفاظ واقع نه، ما رو درش دقت بکنید. این که شما میگید بین اینها تعارضه، خب تعارض مصادیقی داره. آیا تعارض به عموم و خصوص من وجهه، به عموم و خصوص مطلقه، به نحو تساویه؟ یعنی کل اون چیزی رو که این اثبات میکنه او نفی میکنه و بالعکس با انواعی داره تعارض. اینجا تعارضش عموم و خصوص مطلقه و بزرگان میگن اصلا تعارض عموم و خصوص مطلق از مصادیق تعارض نیست، لذا بین عام و خاص و مطلق و مقید هیچ وقت مسئله تعارض و رجوع به قواعد باب تعارض اصلا مطرح نیست، برای خاطر اینکه اینها از حریم حدیثین مختلفین، حدیثین متعارضین و امثال ذلک بیرون است. پس نتیجه اینطور شد که ما در معنای لا ضرر، بنابر این که نفی حکم ضرری را دلالت بکنه، مواجه با اشکال شدیم و نتونستیم اون اشکال رو جواب بدیم. حالا اشکال رو شما تخصیص اکثر مستهجن قرار بدید یا به فرمایش امام بزرگوار اصل تخصیص قرار بدید، چون سیاقش آبی از تخصیصه، ولو یک تخصیصم بخواد در اینجا پیاده بشه این با لازرر نمی سازه. پس در معنای لازرر چه کنیم؟ بحث بعد میشه.